لطف معانی کلام خیام را با وجود همه ترجمه های استادانه تنها به زبان فارسی میتوان لمس کرد.
خیلی متشکرم. صدای دکتر ژاله آموزگار رو شنیدید و از ایشان کتاب تاریخ اساطیری ایران رو اگر پیدا کردید حتما مطالعه بکنید. سپاسگزارم از همراهی شما، از همه شما دوستانی که تماس گرفتین و پیامک فرستادین. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را مشنو.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر یکشنبه بخیر. خوشحالم که امروز هم با جهان سیاست مهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به اونها. فردا رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق سفر میکنه. در مورد این سفر و روابط راهبردی میان ایران و عراق لطفاً نظرتون رو تا 25 دقیقه آینده به سامانه پیامکی 3900 بفرستید. در جهان سیاست 19 اسفند 97 میشنوید. در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به روابط راهبردی ایران و عراق. نسخه اصلی نگاهی دارد به درخواست کاملاً یک طرفه ترامپ در خصوص افزایش هزینه حفاظت از متحدانش تا 50%. با تحلیلگران از ونزوئلا و افزایش تلاش‌های آمریکا برای برهم زدن آرامش مردم آن کشور می‌گوید و میکروفون خبرساز از سفر وزیر امور خارجه آذربایجان به تهران گزارش می‌دهد.
دریچه
توسعه روابط ایران با همسایگان در منطقه از کلیدی ترین اهداف سیاست خارجی کشورمان است و در میان عراق همواره شریک اول تجاری ایران در منطقه بوده است. دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به نقش استراتژیک ایران و عراق در منطقه گفت این منطقه بدون ایران و عراق روی آرامش را نخواهد دید، زیرا این دو کشور ستون‌های امنیت در منطقه هستند. ظریف با بیان اینکه سیاست ما در منطقه علیه هیچ کشوری نیست و برای حذف عربستان سعودی و کشورهای اسلامی در منطقه تلاش نکرده ایم تأکید کرد متاسفانه کشورهایی در منطقه هستند که در کنار صدام سرکش و طالبان ایستادند و از داعش و گروه‌های تندرو در یمن و لبنان حمایت می‌کنند. ظریف سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق را که برای اولین بار در دوره ریاست جمهوری او انجام می‌شود، آغاز فصلی جدید در روابط ایران و عراق خواند و گفت
فرصت خوبیه که قبل از سفر جناب آقای رئیس جمهور در مورد موضوعات مختلف روابط دو جانبه هماهنگی لازم رو انجام بدیم تا سفر تاریخی رئیس جمهور به عراق یک فرصتی باشه برای تفاهم‌های جدی بین دو کشور. بحث‌هایی که ما در این سفر خواهیم داشت بحث‌های سیاسی روابط دو کشور هست، موضوعات مربوط به همکاری‌های اقتصادی هست، در مورد موضوعات مربوط به همکاری‌های مرزی گفتگوهایی صورت خواهد گرفت.
به گفته وزیر امور خارجه آقای روحانی، علاوه بر دیدار با مسئولان عراقی، با مراجع اعزام، نخبگان و سران احزاب و مذاهب عراق دیدار خواهد داشت. ایران و عراق گسترده ترین روابط را در منطقه دارند، اما هنوز اتباع دو کشور برای سفر به کشور مقابل باید ویزا بگیرند و مسئله حذف ویزا با وجود پیگیری‌های چند ساله به نتیجه نرسیده است. درباره موضوع این بخش از برنامه پرسش‌هایی دارم از آقای دکتر سید محمد حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
عرض سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی.
بزرگوارید، خوش آمدید. آقای دکتر، چرا سفر آقای روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق تا این حد حائز اهمیت؟ هم رسانه‌های منطقه‌ای بهش پرداختن، بعضن رسانه‌های بین‌المللی هم بهش پرداختن.
خب ما با عراق مشترکات و روابط دیرینه‌ای داریم و بهتر بود که این سفر وزیر خارجه و همینطور رئیس جمهور محترم بله. زودتر از اینها انجام میشد، چون خیلی اونها علاقمند هستند و توسعه روابط اقتصادی رو خواهان هستند. ببینید که ما الان در شرایط تحریم به سر میبریم و بهترین ظرفیت همین کشورهای همسایه هستند و عراق به دلایل مختلف، از جمله جنگ طولانی که داشته، مشکلات دوران صدام، بعد از اون اشغالی که توسط آمریکایی ها صورت گرفته و همینطور درگیری با داعش، بسیاری از زیرساخت‌هاش نیاز به بازسازی داره، بسیاری از کالاها وارداتی هست در عراق، شاید اکثر اونها یا غالب اونها این گونه هست و خب جمهوری اسلامی میتونه اینها رو تامین کنه و برای هر دو کشور این میتونه مفید و مؤثر باشه. از این جهت خب تأکید میشه که این اقدامات صورت بگیره و بتونه روابط رو گسترش بده.
آقای دکتر، درباره دیپلماسی منطقه‌ای کشورمون هم بفرمایید که به نظرتون چه مسیری باعث تقویت در واقع قدرت ایران در منطقه میشه؟ و حالا میشود گفت که اولین نکته‌ای که حائز اهمیت هست همین روابط ایران و عراق هست. در این باره چه پیشنهادی دارید به دولت؟
بله، ببینید، قطعا غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها علاقمند نیستند که ما با کشور عراق، با مردم عراق روابط گسترده داشته باشیم. اونها بهره‌برداریشون در اختلاف هست، در منازعات هست، در درگیری هست و خودشون هم اعتراف میکنند که ما این همه هزینه کردیم، 7 تریلیون دلار در عراق در منطقه، و بعد هم الان جای پای نداریم. از این مسئله عصبانی هستند و به انهای مختلف میکوشند که روابط مخزن اقتصادی توسعه پیدا نکنه. خب ما هم باید برعکس اون عمل کنیم و از این تلاش هایی که در سالهای گذشته صورت گرفته و شهدای عزیزی که تقدیم شده، چه ایرانی چه عراقی، اینها باید نتایج ملموسی برای مردم دو کشور داشته باشه. ما نیازمند به توسعه روابط در حوزه‌های دیگه هستیم. ما اخیراً همین یک سفری داشتیم به دانشگاه به بصره، رفتیم دانشگاه بصره.
بله.
دانشگاه‌های اونجا چقدر علاقمند هستن، مشتاق هستن که کار انجام بشه. ولی حتی مثلا ما در دانشگاه بصره که با خرمشهر ما کمتر از 20 کیلومتر فاصله داره، رشته زبان فارسی رو نداریم.
عجب.
و یا بله، بسیاری کمبودها وجود داره که اینها نیاز هست واقعا یه همت جدی، از ما اراده جدی وجود داشته باشه برای اینکه بتونیم کمک بکنیم. اونها هم علاقمند هستن. ما در برخی از کشورها میخوایم حضور پیدا بکنیم، موانع بسیاری وجود داره، ولی در عراق هم ملت هم دولت مشتاق هستند و زمینه بسیار مهیا هست و تا حالا به نظر من بسیار کمکاری صورت گرفته. اگر این توانی که ما در ارتباط با اروپا و برخی کشورهای غربی به کار بستیم معطوف میشد به کشورهای همسایه، به ویژه عراق و سوریه، که مردمشون خودشون رو به نوعی مدیون مجاهدت های سپاه قدس و فرزندان برومند ما میدونند، حتما به نفع ما بود. یعنی ما البته خب دفاعی که از اونها کردیم یک کمک انسانی بود، درخواست اونها داشتند، اینها مظلوم بودند، ولی در کنارش منافع ملی ما هم تضمین میشد. وگرنه اگر داعش در اونجا به قدرت رسید و یک دولت قدرتمندی رو تشکیل میداد، حتما منافع ملی ما آسیب جدی میدید. یعنی این هم به هر حال به نفع ما بوده، هم به نفع مردم عراق. و
سپاسگزارم. بله،
ببینید، مسئولین عراقی کاملا آمادگی خودش رو اعلام کردن. آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق همین اخیراً اعلام کردن که ثبات منطقه بدون ایران ممکن نیست و روابط با تهران برای ما بسیار مهمه، چون اونها تحت فشار آمریکا هستند که این روابط کاهش پیدا کنه. اما دائما اونها و علنا و صراحتا اعلام میکنند که نه، ما با ایران همراه هستیم، هم پیمان هستیم و آل سعود دیگران هم شیطنت های انجام میدن، اما به هر حال اونها ایستادند و آمادگی کامل دارند.
متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش.
عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به درخواست کاملا یک طرفه ترامپ درباره افزایش هزینه حفاظت از متحدانش تا سقف 50%.
اگر کاسب باشی مثل ترامپ، بهتر از این از آب در نمیایی. این روایت خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع وابسته به دولت آمریکا از جدیدترین خواب سوداگرانه رئیس جمهور آمریکا برای کشورهایی است که در آنها پایگاه نظامی دارد، از جمله چند کشور اروپایی همچون آلمان.
دولت ترامپ در نظر دارد از کشورهایی که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند درخواست کند 1.5 برابر هزینه اعزام سربازان آمریکایی به خاک خود را پرداخت نماید.
غیر از اینها چند مقام آگاه هم که خواستند نامشان فاش نشود به خبرگزاری فرانسه در همین باره گفتند:
از پنتاگون خواسته شده اطلاعاتی از هزینه نگهداری سربازان آمریکایی در کشورهای خارجی و مشارکت این کشورها در هزینه‌های مربوط به این نیروها جمع‌آوری کند. به گفته این مقامات، کشورهایی که سیاستهایشان با آمریکا همسوی نزدیک دارد از تخفیف نامشخصی بهره‌مند خواهند شد.
روابط بین الملل قواعدی دارد که اگر آنها را هر کشوری با هر دیدگاهی رعایت نکند، ضررهای سیاسی به دنبال خواهد داشت. درک شوله، معاون سابق وزیر دفاع آمریکا در دولت اوباما، درباره این اقدامات ترامپ چنین میگوید:
پایگاه‌های آمریکا بخش اساسی محافظت از منافع آمریکا در سراسر جهان هستند و درخواست پول از کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی می‌تواند برای واشنگتن کاملاً مخرب باشد.
این برخلاف روشی است که ترامپ در پیش گرفته و دیگران را قلک می‌بیند. او چندی پیش هم در گفتگو با شبکه CBS در مورد شرکای اروپاییش در ناتو چنین گفت:
ناتو خوب است، اما ما نباید تقریبا کل هزینه های ناتو را برای حفاظت از اروپا پرداخت کنیم، زیرا در نهایت آنها از ما در زمینه تجاری سود میبرند.
اما قسمت شیرین ماجرا آنجاست که ترامپ پولش را از دیگران میگیرد، اما در عوض تحقیر و توهین تحویل میدهد. نمونه ای صحبت های چندی پیش او درباره آل سعود است. شبکه خبری الجزیره، آبان 97.
دون حمایت آمریکا،
دونالد ترامپ شاه سعودی را تهدید کرد که عاجزتر از آن است که بتواند بدون حمایت آمریکا 2 هفته در قدرت باقی بماند و در بین طرفدارانش فریاد زد: به ملک سلمان گفتم باید پول بپردازد، و شاه سعودی گفته هیچ کس تاکنون از او چنین چیزی را نخواسته بود. ترامپ از اینکه قدرت خود را به شاه سعودی تحمیل کرده و او را از هر نوع شکوه و اعتبار خلق کرده ابراز سرخوشی می‌کند. بانک مرکزی عربستان برای تامین همزمان پول برای سعودی‌ها و ترامپ با مشکل روبرو خواهد شد و ترامپ عربستان را در سخت‌ترین شرایط این کشور در تنگنا قرار داده است.
این دست رفتارهای متکبرانه ترامپ نشان می‌دهد الگوی انقلاب اسلامی تنها راه ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکاست، و الا پولت را که می‌دهی هیچ، تحقیر و توهین تحویل می‌گیری.
تحلیلگران.
ونزوئلا هنوز هم ملتهب است و آمریکا با دخالت در امور داخلی آن کشور باعث افزایش گرفتاری مردم ونزوئلا شده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید که یک حمله سایبری علیه یکی از تأسیسات انرژی ونزوئلا در روز شنبه رخ داده که مانع از برقراری مجدد جریان برق شده است. برق در مناطق از ونزوئلا اوایل هفته قطع شده بود. رئیس جمهوری ونزوئلا مخالفان دولت را به حمله به تأسیسات انرژی و برق کشور متهم کرده است. حالا وزیر ارتباطات ونزوئلا میگوید که قطع برق آن کشور بر اثر حمله وحشیانه دولت آمریکاست. میگل دیاز کانل رئیس جمهوری کوبا نیز خرابکاری در نیروگاه‌های برق ونزوئلا را تروریستی خواند و گفت هدف این حمله تضعیف مقاومت مردم ونزوئلا و زمینه‌سازی برای مداخله نظامی است. این نیروگاه به لحاظ تولید برق سومین نیروگاه در جهان بعد از چین و برزیل است و روزانه بیش از 10,000 مگاوات برق تولید و بیش از 70% از برق 21 ایالت ونزوئلا را تامین می‌کند. شبکه خبری المنار.
میلیون‌ها نفر از مردم ونزوئلا با
حضور در خیابان‌های کاراکاس از مادورو حمایت کردند. مردم ونزوئلا می‌دانند که گوایدو رئیس جمهور خودخوانده فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. ونزوئلا با داشتن 297 میلیارد بشکه که چیزی حدود 19% کل ذخایر نفت جهان می‌شود، بیشترین ذخایر نفت را در اختیار دارد و یکی از کشورهای مهم تعیین کننده قیمت نفت است. در حالی که سهم آمریکا از ذخایر نفت جهان کمتر از 1.5% است. با توجه به این مسئله، ونزوئلا یکی از کشورهایی است که می‌تواند سیاست‌های نفتی ایالات متحده را خنثی کند. بنابراین، منافع حیاتی آمریکا ایجاب می‌کند که افراد مخالف در رأس امور ونزوئلا قرار نگیرند. علاوه بر این، ترامپ و جمهوری‌خواهان تندرو دنبال هژمونی کامل بر آمریکای لاتین هستند و سایر حکومت‌های مخالف را نیز تحمل نخواهند کرد. بر همین اساس، مقامات آمریکایی با دیدار از کشورهای آمریکای لاتین، دولت‌های این کشور را تهدید می‌کنند تا مقامات قانونی ونزوئلا را تحت فشار بیشتری قرار دهند.
حسان از زین، کارشناس مسائل آمریکایی لاتین از ساو پائولو، در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه نیکولاس مادورو آمریکا را عامل حمله سایبری به تأسیسات برق آن کشور متهم کرد، سیر تحولات در این کشور را چگونه پیش بینی می‌کند، گفت:
به نظرم حملات سایبری یا آنچه نیکولاس مادورو آن را مافیای پشت پرده برای وخیم کردن اوضاع اجتماعی در ونزوئلا نامید، همچنان ادامه خواهد یافت. هدف از این حملات تغییر معادلات اجتماعی برای پیچیده‌تر کردن اوضاع است. تکرار شدن سناریوی سوریه در ونزوئلا به دلیل موضع قاطع روسیه بسیار بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر مادورو با اتخاذ راهبرد آتش در مقابل آتش تلاش می‌کند با سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا مقابله کند. به این معنا که مادورو به آمریکا و مخالفان داخلی خود اعلام کرده که اگر شما به نیروهای مردمی متوسل شدید، من نیز نیروی مردمی در اختیار دارم. از سوی دیگر، مردم ونزوئلا با وجود قحطی و همه تحولات اخیر به خوبی از توطئه‌ای که علیه ونزوئلا در جریان است آگاهند و به همین دلیل از مادورو حمایت می‌کنند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که قطعی جریان برق در ونزوئلا تا کنون باعث جان باختن 15 بیمار در این کشور شده است. شبکه خبری راشا تودی:
در شرایط فعلی رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند اوضاع را چنین جلوه دهند که دخالت‌ها در ونزوئلا برای دفاع از انسانیت است و در این کشور برق وجود ندارد. بیمارستان‌ها با بحران مواجه هستند و انسان‌ها با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. همه این اقدامات تلاش دولت آمریکا برای راه انداختن کودتای سفید یا کودتای نرم در ونزوئلا است. اقدامات واشنگتن در حالی است که از مدت‌ها قبل مقامات ونزوئلا نسبت به جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ونزوئلا هشدار داده بودند. از نظر مقامات ونزوئلا، واشنگتن در صدد دستیابی به منابع ثروت این کشور از جمله ذخایر غنی نفت و منابع طبیعی است. مقاومت مردم و همراهی آنها با مادورو، همچنین پشتیبانی ارتش این کشور از وی، تاکنون مانع به نتیجه رسیدن اقدامات واشنگتن در ونزوئلا شده است. مردم ونزوئلا می‌دانند که اگر به سوی خوان گوایدو بروند و سیاست‌های آمریکا حمایت کنند، تغییری در اوضاع اقتصادیشان حاصل نمی‌شود. آنگونه که در برزیل و آرژانتین و کولومبیا چنین اتفاقی افتاد و تغییرات سیاسی تغییری در اوضاع اقتصادی این کشورها ایجاد نکرد.
کارشناسان سیاسی منطقه میگویند در مقابل تمام تهاجمات و توطئه‌های آمریکا، سیاست عاقلانه مادورو و ارتش تاکنون مانع از خونریزی شده و از سوی دیگر از هر گونه آسیب زدن به خوان گوایدو نیز جلوگیری کرده، چرا که ممکن بود شاهد شرایطی مانند لبنان و دخالت نظامی در ونزوئلا به بهانه جلوگیری از هر گونه آسیب رساندن به گوایدو باشیم. اطلاعاتمون رو در این باره بروز کنیم با اظهارات کارشناسی آقای دکتر حجت الله سلطانی، کارشناس مسائل بین الملل، که روی خط تماس هستن با استودیوی جهان سیاست. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
خدمت شما و شنوندگان محترم هم عرض سلام ادب دارم.
آقای دکتر، ونزوئلا آمریکا رو متهم کرد به قطعی برق و بسیاری از کشورها هم اینو تایید کردن. آمریکایی‌ها هم فکر می‌کنم که تکذیب نکردن، یعنی من خبری در این باره ندیدم. به نظرتون چرخش آمریکا از تهدیدهای مستقیم نظامی و تلاش برای ایجاد آشوب و به نوعی کودتا در ونزوئلا برای رفتن به سمت این روش جنگ‌های نرم برای ناراضی کردن مردم ونزوئلا در نهایت هدفش چیه؟
ببینین، اون چیزی که مقامات آمریکا به طور مشخص صریح بیان کردن اینه که به دنبال ساقط کردن دولت قانونی و مشروع آقای نیکولاس مادورو در ونزوئلا هستن و دولت آمریکا تا الان از ابزارهای حتی غیرقانونی و غیر مشروع هم برای تحقق این خواسته و هدفش استفاده کرده. چیزی که براش مهمه اینه که به هر قیمتی شده به اون هدف سیاسیش برسه.
آقای دکتر، دموکرات‌ها به ترامپ اعتراض کردن درباره اینکه چرا رهبر مخالفان ونزوئلا رو به این سرعت به اصطلاح به رسمیت شناخت. تا چه زمان این وضع پیش خواهد رفت و آیا راهکار قانونی در منظورم فضای بین الملل هست برای مقابله با دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ونزوئلا وجود داره که اینطور مستقیم به قول جناب علی داره تلاش می‌کنه برای سرنگونی یک دولت؟
جامعه بین‌المللی، کشورهای مستقل، کشورهای آزادیخواه، نه برای حفظ دولت مادورو بلکه برای در واقع حفظ اصول بنیادین حقوق بین الملل که عدم دخالت در امور داخلی کشورها هستش، بنابراین حاکمیت دولت ها هستش، باید در مقابل آمریکا موضع بگیرن و محکوم بکنن. چون این رویه رو که آمریکا در ونزوئلا در پیش گرفته، ببین، فقط یک بحث سیاسی و سرنگون کردن یک دولت نیست، بلکه آمریکا داره در واقع یک متد جدید، یک بدعت جدید رو در روابط بین الملل ایجاد میکنه که دولت قانونی و مشروعی که از طریق انتخابات سر کار اومده رو به رسمیت نمیشناسد.
بله.
در کنارش دولت خودخوانده و رئیس جمهور خودخوانده ایجاد کردن و اگر بتوانن در واقع این مکانیزم و این مدل رو در ونزوئلا تحقق ببخشن، فردا در هر نقطه دیگر دنیا اگر فرد یا حزبی سر کار بیاد که در راستای منافع آمریکا نباشه، با استفاده از همین بهانه جویی ها و همین مدل ها می توانند در واقع برای سرنگون کردن اون تلاش بکنند. لذا این وظیفه جامعه جهانی هستش که برای حفظ اصول بنیادی حقوق بشر که احترام به حاکمیت دولت ها و حق انتخاب ملت ها هستش، اقدامات مداخله جویانه آمریکا رو محکوم بکنند و قاطعانه در سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مرتبط به مخالفت با اقدامات جنوبی آمریکا.
متشکرم از شما آقای دکتر حجت الله سلطانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، برای اظهار نظرتون در جهان سیاست. عصرتون بخیر.
میکروفون خبرساز.
در آخرین بخش از برنامه امروز میکروفون خبرساز از سفر وزیر امور خارجه آذربایجان به تهران گزارش می‌دهد.
آقای روحانی رئیس جمهور دیروز و در دیدار المار مدمدیاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از توسعه روابط و تحرک مثبتی که در همکاری‌های دو کشور ایجاد شده است گفت اراده مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر گسترش و تقویت بیش از پیش مناسبات همه‌جانبه با جمهوری آذربایجان است. وی با بیان اینکه طرح‌ها و پروژه‌های مهمی با همکاری دو کشور در حال اجراست، به افتتاح راهن قزوین رشت اشاره کرد و افزود پروژه راهن رشت آستارا هم گامی مهم برای منطقه و در راستای منافع دو ملت است و امیدواریم عملیات اجرایی آن هرچه سریعتر آغاز شود. رئیس جمهور همکاری دو کشور در زمینه احداث سد و نیروگاه و همچنین در زمینه انرژی را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تلاش برای اجرا و عملیاتی شدن توافقات فیما بین در این راستا تاکید کرد. المار مدمدیاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان هم در این دیدار با اشاره به روابط برادرانه و رو به گسترش دو کشور گفت
هیچ مانع و مشکلی در مسیر توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهران باکو وجود نداره. پروژه راهن مشترک رش آستارا را طراحی مهم و راهبردی در منطقه می‌دانیم و با اجرای این خط آهن روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران به هم مرتبط می‌شوند و ایران نیز از طریق گرجستان به دریای سیاه وصل خواهد شد. همکاری‌های ایران و آذربایجان در بخش‌های گوناگون از جمله دریای خزر و احداث سد و نیروگاه از نظر ما حائز اهمیت است. با عملیاتی شدن توافق و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک، روابط اقتصادی و تجاری بیش از پیش توسعه خواهد یافت.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در این دیدار دعوتنامه رسمی الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان برای شرکت آقای روحانی در اجلاس جنبش عدم تعهد را که سال آینده در باکو برگزار خواهد شد به وی تقدیم کرد. از سوی دیگر برخی رسانه‌های غربی به دنبال ایجاد این شبهه هستند که آیا آذربایجان به تحریم‌های آمریکا علیه ایران خواهد پیوست. این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است که آمریکا از روابط خوب و مطلوب میان دو کشور خرسند نیست. شبکه خبری اسپوتنیک.
به نظر می‌رسد که روند مثبت مناسبات بین دو کشور صید صعودی خود را در آینده نیز حفظ خواهد کرد. طی سال‌های گذشته دو طرف شرایط خوب و بد روابط را تجربه کرده و به این نتیجه رسیدند که مناسبات خوب و حسنه بر اساس احترام متقابل و با رویکرد تامین منافع دو طرف به مصلحت هر دو کشور است. لذا اراده راهبران ایران و آذربایجان بر توسعه روابط در مقابل عاملی که قصد تضعیف این روابط را دارند استوار است. از سوی دیگر منافع ایران و جمهوری آذربایجان در هم تنیده است و این این دو کشور 4 مرز زمینی برای استفاده تجاری دارند و اگر باکو بخواهد در تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا شرکت کند، منافع خود را نیز به خطر انداخته است. مضاف بر این، روابط دو کشور نیز در شرایط بسیار خوبی است، لذا بعید می‌دانم جمهوری آذربایجان ریسک شرکت در تحریم‌های آمریکا را بپذیرد.
وزیر امور خارجه آذربایجان در این سفر با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دیدار و گفتگو کرد. مسئولان ایرانی میگویند که سطح مبادلات و روابط بین ایران و آذربایجان نسبت به 20 سال گذشته سطح بسیار بالایی است و از اهمیت زیادی هم برخوردار است. امسال تبادلات اقتصادی بین دو کشور رشد بیش از 73% را نسبت به سال گذشته تجربه کرد و به گفته مسئولین آذربایجانی میزان کل مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در سال 2018 از افزایش 40% برخوردار بوده است.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان محترم. ساعت 16:55 دقیقه و 35 ثانیه هست. لحظات عصرگاهی خوبی رو برای شما شنوندگان محترم آرزو می کنم. با ما همراه باشید. امام علی نقی علیه السلام فرمودند به جای حسرت برای ناکامی های گذشته، با گرفتن تصمیم درست و اراده قوی گذشته را جبران کن.